بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يهتدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه رحمان است. تنها سوره ای که خود سوره با یکی از اسماء الله آغاز می کند، با اسم مبارک رحمان. ما در بسم الله الرحمن الرحیم بعد از الله با اسم رحمان روبرو می شود. رحمان از نظر لغوی مبالغه در رحمت است، در عنایت و در جود و در بخشندگی و اینها. و این لغت به غیر خداوند هم این اسم اطلاق نمی شود، غیر از بعضی از اسمهای دیگر مثل رحیم به غیر خدا هم رحیم می شود گفت. در واقع رحیم یک امریست که که حد ذاته می تواند مراتب و درجات داشته باشد، شامله به اصطلاح رحمت انسانی هم به سبب، یعنی رحمت از اون جهت که منصوب یک ممکن الوجود است و لحاظا به پیغمبر اکرم رحیم در قرآن اطلاق شده است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف رحيم. كلمه رؤوف هم از اسماء الله هست، کلمه رحیم هم از اسماء الله، ولی از اسمایی است که اختصاص به خداوند ندارد. یعنی در عین اینکه تعنی از شعون الهی را بیان می کند، ولی در این حال به غیر خدا هم اطلاق می شود. یعنی ما رحمت به اون معنی که در رحیم هست و به معنی که در رعف هست، به معنی که در رعوف هست، به اصطلاح درجه امکانی هم دارد که به یک ممکن می شود، ولی رحمان به اون معنای مبالغه‌ای که دارد، که اون یعنی اون رحمت، اون نهایت درجه رحمت و رحمت شامله ای که تمام هستی را در بر گرفته است، همه هستی، خود پیغمبر هم مثلا مشمول این به تمام وجود خودش مشمول این رحمان هست، و هر موجود و هر مخلوق دیگری این به غیر خدا اطلاق نشده. این سوره مبارکه بیشترینش، تمامش ولی نه تمام به معنی 100%، ولی اکثریت قریب به اتفاق این سوره مبارکه تذکر نعمتها و آلاء پروردگار است، یاداوری نعمتها و آلاء است. و لحاظا از یک طرف با لفظ الرحمن شروع می شود، رحمت است، و بعد هم مکرر مانند یک ترجیه بند 31 بار این آیه تکرار شده است: فبأی آلاء ربکما تکذبان. مخاطب جن و انس هستند. پس به کدام یک از نعمتهای الهی تکذیب می آورید؟ یعنی کدام یک از نعمتهای الهی را می توانید انکار بکنید؟ پس از روح و سیاق این آیه تذکر و یادآوری نعمتها، و برای این که انسان متنبه و متوجه باشد که نعمتهای الهی را چه ذهنن و فکرن و چه عملن مورد انکار قرار ندهد و همیشه به اون نعمتها توجه داشته باشد. توجه به نعمت روح شکر را و سپاسگزاری را در انسان به وجود می آورد، به انسان به بیشتر متذکر خدا می کند و بیشتر انسان را در صراط عبودیت قرار می دهد و از مخالفت و عصیان باز می دارد. خب حالا می خواهیم ببینیم که این نعمتها را که خدا در قرآن می خواهد بشمارد چگونه شماره می کند. در این شماره کردنها مسلمن یک حسابی در کار هست، خلقت است دیگه، خصوصا که بعد هم همش صحبت از حسبان است و از میزان است و از نظام در کار عالم. بهرن نمی تواند خود قرآن که جزئی از کار پروردگار هست از حسبان و از نظام خارج باشد. این هم خودش حسابی و نظامی دارد. ببینیم ما خدای رحمان که با اسم الرحمان خودش با ما مواجه است از چه نعمت شروع کرده؟ نعمت اول، نعمت دوم، نعمت سوم و چی رو بیان می کنه؟ بلا فاصله می فرماید الرحمانو علم القرآن. خدای رحمان قرآن را آموخت. ضمیر مفعولش یا اسم مفعولش هم بیان نشده. قرآن را به پیغمبر آموخت، قرآن را به وسیله پیغمبر به مردم آموخت، یا قرآن را به پیغمبر و مردم همه آموخت. به پیغمبر از طریق وحی و به مردم از طریق پیغمبر. معلوم است که وقتی که متعلق ذکر نمی شود برای اینه که نمی خواد اختصاص بده، و الا می توانست بفرماید که الرحمن علمک القرآن. رحمان تو را ای پیغمبر قرآن را آموخت. مثل این که بعضی جا داریم و علمک ما لم تکن تعلم. و اگر مقصود مردم فقط می بودن غیر از پیغمبر، مثلا می فرمود علم کمول قرآن، یا علم مثلا انسان القرآن، که بعد می گفتیم از پیغمبر مثلا انصراف داره. نه، وقتی که ذکر نمی شود معلومه که نظر به متعلق خاص نیست. همین که تعلیم قرآن، این تعلیم قرآن در اینجا نیست که بعضی از مفسرین هم گفتن، در اینجا نمی فرماید قرآن را نازل فرمود، قرآن را تعلیم داد. یعنی قرآن را به صورت یک حقیقت موجودی اول فرض می کند. توجه کردید که اون حقیقتی که قبلا وجود دارد، این تنزیلش همون تعلیمش است و تعلیمش مساوی با تنزیلش است. و این را ما دیگه هم گفته این که از آیات قرآن، البته این دیگران گفتن، ما این در این جلسه گفتیم، این که حرف مال ما باشد، که قرآن از خود قرآن فهمیده می شود که قرآن یک حقیقتی دارد ما فوق کلمات و الفاظ، و در اون حقیقت یک حقیقتی است که به اصطلاح در اونجا تفصیل و اینجور چیزها وجود ندارد. و پیغمبر اکرم یک بار قرآن را با اون صورت به اصطلاح جملی خودش تلقی کرده است و یک بار بعد به صورتهای تفصیلی، که اونجا که قرآن، اونجا که از نزول اجمالی قرآن تعبیر می شود با کلمه انزال بیان می شود، انا انزلناه فی لیلت القدر، که تمام قرآن به اون صورت در شب قدر نازل شد، و اونجا که به تفصیل آیه به صورت الفاظ میاد با کلمه تنزیل بیان می شود. این نشان می دهد که قرآن به عنوان یک حقیقت غیبی که این الفاظ مظاهر اون حقیقت غیبی هستند و تنزل یافته های اون حقیقت غیبی هستند، او قبل از پیغمبر وجود داشته و بعد پیغمبر به اون میرسد، و بلکه قبل از خلقت عالم وجود داشته است و قبل از خلقت انسان، چون حقیقت مجرد دیده. اون وقت اینجا قرآن از اینجا شروع می کند، قرآن رحمان، خدای رحمان تعلیم داد قرآن را، به همون تعلیمش عین تنزیلش هست، و فرود آورد قرآن را به بشر. بعد از این می فرماید خلق الانسان، نفرمود الرحمن خلق الانسان علم القرآن، با این که آدم اینجور فکر میکنه که طبق قاعده باید بگه که قرآن، خدای رحمان انسان را آفرید و قرآن را تعلیم داد. از نظر انسان اگر حساب بکنید، اول انسان آفریده میشود، بعد انسان قرآن را میآموزد، و هر چیزی را که میآموزد، خلقت انسان بر آموختن انسان قرآن را تقدم دارد. و بلکه به حسابی اگر کسی بگوید که قرآن جز همین الفاظ نیست و بر خلقت قرآن هم تقدم داره، چون قرآن بعد از این که پیغمبر خلق شده و بعد از این که از کرم سال 40 تولد پیغمبر رخ داده است، در طول 23 سال قرآن هم خلق شده است، ولی در اینجا تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم شده است. یک وجهش که همه مفسرین قبول دارن این است که میخواد به این بیان اهمیت فوق العاده این نعمت را ذکر بکند، که این نعمت هدایت به وسیله قرآن اونقدر اهمیت دارد که قبل از نعمت خلقت باید ذکر بشود. بله. و اما یه وجه دیگر هم همینجوری که عرض کردم، که اینم باز بعضی از مفسرین گفتن، به اینجا یه عنایت دیگری به تقدم وجودی قرآن بر انسان، به اون نوع وجودی که غیر از وجود الفاظش هست. پس باز اول قرآن است، اول قرآن خلقت شده است و بعد انسان آفریده شده است. ولی به هر حال این نکته که از برای ما عملا آموزنده هست، توجه به اهمیت این نعمت بزرگ است که نعمت قرآن است. بعد هم ببینید اهمیت به نعمت علم به طور کلی، تعلیم، تعلیم، گویی که اینجا تعلیم قرآن است، ولی خب بالاخره تعلیم است، باب علم است. در سوره اقرا باب به اینجور میخوانیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اونجا هم سخن از خلقت است و از تعلیم، ولی اونجا چون سخن از تعلیم قرآن بالخصوص نیست، علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، انسان را قلم را به انسان آموخ، نوشتن را به انسان آموخ، انسان را چیزی که نمیدانست آموخ. خب قهرن در اینجا خلقت مقدمه بر تعلیم و تعلم، اول خلقت انسان یاد شده بعد تعلیم و تعلم. ولی اینجا که سخن از تعلیم قرآن هست، تشریف و احترام و اهمیت و عظمت قرآن اقتضا کرده است ترکیب در جهت عکس قرار بگیرد، اول سخن از تعلیم بیاد بعد سخن از خلقت بیاد. علمه البیان، بعد از خلقت انسان نعمت بیان را، نعمت بیان را برای انسان بیان می کند. بیان یعنی چه؟ بیان یعنی ظاهر کردن، مقصود در اینجا همون سخن گفتن است. سخن گفتن، زبان، زبان، زبان دانستن و با زبان سخن گفتن و با زبان انسان مکنونات ضمیر خودش را، امور پنهانی که در ضمیرش هست برای دیگران آشکار می کند و اون دیگران برای او آشکار می کند. ببینید در سوره اقرا اونجا سخن از خلقت بود و از تعلیم بود، علم الانسان ما لم یعلم، با این تفاوت اینجا سخن از تعلیم قرآن است، اونجا خصوص قرآن یاد نشده. در اونجا یک تعلیم بالخصوص ذکر شده بود، تعلیم نوشتن، علم بالقلم. در اینجا هم بعد از تعلیم قرآن یک تعلیم بالخصوص یادآوری شده است، تعلیم سخن گفتن. ما این حساب را شاید نکردیم تا حالا که عملاً این که انسان با حیوانها متفاوت است و این همه فاصله دارد با حیوانها، به موجب همون استعدادی است که در انسان برای گفتن و برای نوشتن هست. یعنی اگر همین یک استعداد را از انسان بگیریم، انسان با همه حیوانات فرق نمی کنه. تعبیر خیلی خوبی این فلاسفه از قدیم انتخاب کردن، گویا اینکه بعضیا شاید نکته رو درست در نمییابند. اینا وقتی میخوان انسان رو تعریف بکنن، به حیوان ناطق تعریف میکنن، حیوان سخنگو، با اینکه به قول خودشون میخوان جنس و فصل رو بیان کرده باشن. بعد خب این سوال برای افراد مطرح میشود که سخنگویی مگه چه اهمیتی داره برای انسان که ما او را به جای فصل انسان بگیریم، یعنی به جای ذاتی، جزء ذات ذاتیات انسان بیم بشماریم. خب سخن گفتن یک عمل برای انسان، مثل خندیدن است. خب همین جوری که خندیدن از مختصات انسان هست، سخن گفتن هم از مختصات انسان هست، همین جوری سخن گفتن از مختصات هست، خندیدن هم از مختصات انسان هست. شاید مثلا پهن ناخن بودن هم از مختصات انسان است. پس این چیز که در باب انسان گفتن. بعد آمدن بعضی گفتن، درست هم هست حرفشون که نه، از اون معنی نطق در اینجا سخن گفتن نیست، معنی نطق در اینجا ادراک کلیات است. یعنی حیوان احساس میکند، درک میکند، ولی جزئیه ها را، یعنی فرد رو درک میکند. برای حیوان و در علم حیوان فقط فرد وجود داره در ذهن او. مثلا فرض کنید شما صاحب خودش میشناسه، اون انسان دیگر را میشناسه، اون انسان میشناسه، اون خانه را میشناسه، اون خانه دیگر را میشناسه، اون خانه دیگر را میشناسه، صد خانه را ممکنه بشناسه، ولی از همه اینها نمیتواند یک معنی کلی بسازد و با اون کلیات قانون تشکیل بدهد در ذهن خودش. انسان ادراک معانی و مفاهیم کلی میکند. خب این درست، ولی چرا ادراک کلیات را با لفظ ادراک کلیات را گفتن، با لفظ سخنگو گفتن؟ برای ارتباط قطعی که میان این دوتا هست. یعنی انسان اگر مدرک کلی نمی بود، سخنگو هم نمی بود. خود سخن گفتن، آخه سخن گفتن فقط این نیست، توتی هم به اصطلاح ممکنه که چهار کلمه بیاد حرف بزند. اگر فقط مثلا یک معنی که آدم احساس می کند، مثل مثلا فرض کن که انسان پدر خودش رو می بیند، بعد لفظ پدر رو فقط مثلا بتواند بگوید، این سخن گفتن نیست. سخن گفتن با ارتباط دادن، نسبت برقرار کردن میان معانی و مفاهیم و دیده هاست. میگیم این ایستاده است، اون نشسته است. هست و نیست وقتی که آمد، هست و نیست اگر آمد، هست و نیست جزئی نداره، همیشه کلیست در ذهن انسان. یعنی اگر انسان استعداد ادراک کلیات رو نمی داشت، نمی توانست حرف بزند. انسان که حرف می زند، نه از باب این که جهازات جسمانی انسان با حیوان فرق می زند، زبان انسان رو جوری ساختن که بتونه مثلا حرف بزند، زبان حیوان رو جوری ساختن، نه به زبان کاری نداره، به جسم کاری نداره، به روح کاری دارد. این زبان و دهان و مخارجی که انسان دارد، حیوان هم عیناً اینها رو دارد، ولی حیوان که نمیتونه حرف بزند، به دلیل اینکه ادراکش کافی نیست برای سخن گفتن. توجه کردید؟ خب سخن گفتن پس منشأش اون استعداد فطری که انسان دارد در ادراک کلیات خودش، او استعداد فکری انسان است، ریشه این. حالا این که در قرآن می‌فرماید علمه البیان، به انسان خدا بیان را، مکنونات ما فی الضمیر خود را ظاهر کردن را آموخ. بعضی مفسرین گفتن مقصود این است که خدا لغات را خدا وضع کرده است، یعنی گیر انسان سر این فقط بوده که لغت باید باید وضع بشه. خدا آمده، خدا قبلا آمده به وسیله انبیا لغات را وضع کرده، مثلا لغت عربی، لغت عبری، لغت فارسی، لغت ترکی، این لغت ها را به وسیله پیغمبران وضع کرده، در اختیار انسان ها قرار داده. این معنی علمه البیان است، یعنی خدا واضع لغات است. یه نظریه این بعد در قدیم پیدا شده بود که در باب لغات، علم لغت شناسی، که اصلا واضع لغت خدا به دلیل علمه البیان. خب البته این بعضی ها گفتن، ولی نه بعضی که قابل اعتنا به اصطلاح بود. دیگران گفتن نه آقا، این معنی علمه البیان که علمه اللغه اولا نیست، صحبت در لغت نیست. اگر با سخن از لغت می بود یه حرفی بود، اصلا سخن از صحبت از سخن گفتن است، از بیان کردن است. استعداد بیان کردن مکنونات خود، این استعداد هم، این همون استعدادی است که انسان دارد در ادراک کلیات. پس خدا به انسان بیان رو تعلیم کرده، یعنی در فطرت انسان اون استعداد رو نهاده است که بعد منشأ می شود برای بیان کردن. حالی مطلب بیانستید؟ این دو نعمت که در این دو صورت ذکر شده است، یعنی نعمت بیان که در سوره رحمان آمده و نعمت قلم که در سوره قلم آمده، و این هر دو سوره دیدیم خیلی به یک دیگر نزدیکن با یه تفاوتهایی. بسم ربک الاقرأ، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. در مجموعش با یک تفاوتهایی در خط پیش بودن و عرض کنم که یک نکات دیگری، سخن از خلقت انسان است و از تعلیم انسان است به طور عموم، و سخن از تعلیم بیان است در سوره رحمان و تعلیم قلم است در سوره قلم. در سوره قلم اهمیت مطلب این است، از اینجا اول سوره ایست که نازل شده، به اعتباری که اولین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده، یعنی دیباچه قرآن است. اهمیت مطلب از اینجا ببینیم که قرآن اولین آیاتی که بر قلب پیغمبر نازل می کند چه مطالبی را طرح می کند؟ خلقت طرح کرده، تعلیم رو طرح کرده، قلم رو طرح کرده. در سوره رحمان از جهت دیگر که تمام سوره در مقام بیان ذکر نعمت هاست، از چه نعمتی شروع کرده هست؟ باز اینجا میبینیم صحبت تعلیم است و خلقت است و بیان. این بیان و قلم دو چیزیست که اگر انسان در اینها دقت نکند، شاید میگه خب خدا به انسان مثلا فرج داده است، خدا به انسان نعمت بیان هم داده، خدا به انسان نعمت خندیدن مثلا داده است، خب نعمت بیان کردن هم داده است. از زمین تا آسمان متفاوته. اگر بیان و قلم نبود، انسان همون وحشی اولیه بود تا دامنه قیامت. به اصطلاح امروز فرهنگ و تمدن محال بود به وجود بیاد، چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است. با بیان انسان اون کرا که تجربه می کند و می آموزد به هم زمانهای خودش منتقل می کند، که قلم این خاصیت رو دارد. با قلم اون کرا که یک نسل آموختن و نسلهای گذشته آموخته و منتقل شده به اینجا، حفظ می شود و برای نسلهای دیگر باقی می ماند، که نسلهای دیگر از اونجا که نسل گذشته به اونجا رسونده است، که از اینجا این بار رو به دوش می گیرد و حرکت می کند. بله، اگر بنا بود که هر نسلی، حالا فرض کنیم که با در یک صنعت که ما در نظر بگیریم، یه صنعت مثلا خیلی ساده هم در نظر بگیریم، صنعت مثلا بنایی، اگر اولین کسی که شروع می کند به کار بنایی 30 سال 40 سال هم بنایی بکند، همون تجاربش با خودش به گورش ببرد، بعد یه نفر دیگه از نو بخواد شروع بکنه، این تا آخر قیامت دیگه به جایی نمی رسد، دیگه چیزی نیست. یا چیزهای دیگر، علوم دیگر، اونهایی که اولین بار علم حساب را مثلا کشف کردن، از اول مثلا این چهار عمل اصلی داره که دو تا رو به دست آوردن، خب اگه بشرهای بعد می آمدن از همون جا شروع می کردن، باز همون دفته اونا رو پیدا بیدن. ولی در اثر بیان و قلم هم توسعه پیدا می کند علم انسان، آموخته های انسان، تجربیات انسان به هم زمانهای خودش، و هم باقی می ماند برای نسلهای دیگر. پس علمه البیان و به همچنین علمه بالقلم مساویس به این که فرهنگی و تمدنی به بشریت عنایت فرمود. الشمس و القمر و به حسبان، از اینجا شروع می شود به این مطلب که در کار عالم حساب و نظم برقرار است. حساب است، یعنی علت این که به ستاره عرب نجم می گوید به اعتبار این است که مخفی است از دیده انسان بعد طلوع میکند از این جهت بهش میگن نعل. به گیاه هم از اون جهت میگن نعل که مخفیه، یعنی از زمین پیدا نیست، تخمش مثلا در زمین است و خودش نیست، بعد از زمین سر میزند، توجه کرده، بر می آید، از این جهت به اون هم میگوین نعل. قرآن میگوید نجم و درخت، اینها هم تجده میکنند خدای خود را، تاجد خدای خود هستند. اینجا مقصود از نجم چیست؟ بعضی ها چون نجم بعد از شمس و قمر آمده است، گفتن پس شمس و قمر در حسابی هستند و نجم و شجر در سجده، نجم مقصود ستاره. ولی اکثریت در اینجا گفتن به دلیل اینکه این با واو عاطفه هم، ببینید اونجا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر رو به حسبان، واو نیاورده. به اینجا که رسیده فرموده و النجم و الشجر و یسجدان، برای اینکه یه مطلب جدید خواسته در اینجا بگه. در قدیم یعنی اینجور بود که چون در رسم الخطها این علامت گذاری، این نقطه گذاری یک چیزیست که جدید است و در قدیم معمول نبود. در قدیم همیشه با واو عاطفه این را عمل می کردن، اونجا هی واو واو، ولی این ویرگول که حالا آمده در نوشته ها جای بسیاری از واوه ها را گرفته. در قرآن خود نظم قرآن گاهی وقتا این واوه ها را برمی دارد، یعنی همون حالت به اصطلاحی که مفصل نم گفتن تعدید منها، بگرد سنت و تعدید منهاج و تعدید، یعنی حالت برشمردن رو دارد. انسان فقط در وقتی که چیزی رو میخواد بشمارد، توجه کردید، واو رو میاندازد. مثلا میگه که کسی از شما مشورت میکند، میگه آقا من کیو دعوت کنم در این مجلس که بیاد؟ شما میگید آقای حسن، بعد این میخواد بشماری، آقای احمد آقا، آقای علی آقا، دیگه نمیگید و آقای احمد آقا و آقای علی آقا. در حالی که انسان میخواد بشمارد، این واو دیگه لازم نیست، واو رو برمیدار. قرآن خودش قبل از این که این چیزها بیاد این کار رو میکنه، یعنی مانند تعدید عمل میکند، یعنی واو رو برمیدارد. نفرمود الرحمن علم القرآن و خلق الانسان و علمه البیان و الشمس و القمر به حسبان، اینها را بدون واو ذکر کرد، مگر اونجایی که با سیاق داره تغییر می کند و نجم و شجر یکسر. مفسرین بیشتر یا شاید اغلبشون گفتن که نجم در اینجا مقصود همون گیاه هست به قرینه شجر، نه ستاره به قرینه شمس و قمر، به قرینه شجر و به قرینه یسجدان، چون مطلب دیگری رو خواهد بگه. اگر اینجا باز مقصود مثلا همون به حسبان اگر می بود، بگفتیم نجم ستاره است، ولی اینجا چیزی دیگری میگوید. میگوید که و نجم و شجر و یسجدان. این خیلی تعبیر لطیف و عجیبی، گیاه و درخت هم خدا رو سجده میکنه. یعنی چه گیاه چه خدا رو سجده میکنه؟ گیاه همین عمل روییدن از سجده خدا، نه این که مثلا مقصود اینه که درخت مثلا شبها که وقتی مردم به خواب میرون بعد مثلا درخت میاد سرش تج بکنه روی زمین میاد میگذاره، سجده او چیزی دیگر است، اطاعت است، امر در مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند، خاضع. و ادخل الله بله للسماء وللعرض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللعرض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اون وقت که استوا پیدا کرد، یعنی تحت تسلط خود قرار داد، سماع را آسمان را این جو فوق العاده، در حالی که او دود بود یعنی گاز بود، در وقتی که او به صورت یک گاز بود، به این الویات و به زمین خدا گفت بیایید، بیایید یعنی دستوری که من میدم اطاعت کنید. قالتا گفتن آمدیم، در حالی که مطیع هستیم. این معلومه که سخن لفظ نیست، اونجا جواب لفظم نیست، امر پروردگار و قانون الهی را که عمل میکنن بدون تخلف او اطاعت اونها. اونجا به تعبیر طائعین آمده است، اینجا به تعبیر یسجدان آمده است. فارابی همین فیلسوف معروف خود ما اسلامی که این روزم خیلی صحبتش بود، 1100 سالش را اجلسه میگرفتن، در کتاب فصوص الحکم خودش تعبیر خیلی زیبایی دارد، میگوید فلت السماء به دورانها و الارض به رججانها و المطر و الماء به سیلانه و المطر به حفلانه. آسمان با حرکت خودش داره نمازش میخوانه و زمین با جنبش خودش نماز خودش میخوانه، آب با جریان خودش عمل نمازش انجام میدهد و باران با اون ریزش خودش نمازش داره انجام میدهد. خیلی شعرهای خوبی داره مولوی، اگر یادم بیفتد عجیبم. معنی الله گفتن سیده دی، بله معنی الله گفتن سیده دی، نه فی هوائج نالده، بعد اون وقت ذکر میکند به این که تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهی اینها نیاز میبرند و نماز میخوانند و نماز هر موجودی متناسب با مرتبه وجود خودش است. نماز هر موجود یعنی وظیفه خود را انجام دادن و مطیع امر الهی بودن. اونها مطیع تکوینی هستند. به انسان باید این اطاعت را انتخاب بکند، چون باید انتخاب بکند گاهی وقت هم اسیان تمرد. ای انسان، گیاه و درخت اطاعت پروردگارشون می کنن، تجده پروردگارشون رو انجام میدن. که همون طبعی زمینه طبعی آلاء رب و کمات و تجربان هست. پس تو چرا؟ تو چرا نه؟
ممکنی مردم که اون بندنده های یکتر من
اونم هست، بله اونم همین جوره، بله بله. عرض کنم که حالا در تو هم و کرهن، الان من اینش که چیزی آدم نیست که چجوری گفتم، یعنی چرا تو هم او کرهن، ظاهرن توان او کرهن معنیش اینه که در اونجا اسیان وجود ندارن. توجه کردید توان او کرهن یعنی امکان تخلف، که نظام تکوین است امکان تخلف. این حالا باشه اگر یادم باشه میدونم خواهی نخواهیه، بله. غیر از انسان است که خواهی نخواهی نیست، اختیاری است و باید خودش اختیار بکنه. اگه اسیان هم کرد اسیان. و سماع رفعها و وضع المیزان، و سما را بلند کرد یا او را در مقام بلند آفرید و مقیاس و میزان برنهاد. راجع به سما گفتن که اگر مقصود ممکن است سما، یعنی همین چون سما گفتیم همین که از سما وست که معنی علو است، یعنی این علویات ممکنه علویات همین جسمانی باشد، خب یعنی این که اونها را بلند در بالای سر شما آفرید. و چون در قرآن سماع به امر معنوی هم غالبا گفته می شود، به عالم معنا هم گفته می شود، و هو القاهر و فوق عباده، یا الله مثلا به سماع اگر گفته می شود اون هم توی جای خود. و وضع المیزان، میزان یعنی آلت سنجش، و آلت سنجش نهاد یعنی قرار داد. آلت سنجش قرار ببینیم در آیات پیش صحبت از حساب بود، از شمس و القمر به حسبان. این که در کار عالم حسابی هست، این درست در کار عالم حسابی هست. آیا ما انسان ها آلت به دست آوردن حساب را هم داریم یا نداریم؟ خب خیلی خوب، ممکنه خیلی حساب ها باشه، ولی ما راهی نداریم برای کشف اون حساب ها. مثلا در اثقال یعنی در سنگینی ها، خب ممکنه که انسان قبلا بداند که من میدانم به این که این وزن ها با یک دیگر تفاوتی دارد، حسابی در کار هست، برابری ها و نابرابری هایی در کار هست، ولی وقتی که ترازویی در کار نباشه، ابزاری در کار نباشه، از کجا من بتونم بفهمم که این دوتا، آیا این دو وزنه آیا برابر یک دیگر هستن یا یکی بیشتر از یکی کمتر؟ ولی وقتی که یه ابزار هم وجود دارد، بنابراین من هم میدانم حسابی در کار است، هم وسیله دارم برای اینکه این حساب رو کشف کنم، حساب رو به دست بیارم. میزان همین جوری که عرض کردم، یعنی آلت سنجش، اسمیست عام هر آلت سنجشی را به اسم میگن میزان، ولی عرف فقط بیشتر یک مصداقش که میشناسد و همون ترازو، قفان، ترازو، یعنی چیزی که و سنگینی ها را میسنجد. توجه کردید که این هم در زندگی بشر جزء لوازم و جزء ضروریات است و یکی از اون چیزهایی است که عدالت هم بدون اون برقرار نمیشود. اگر همین سنجش های جسمانی اگر نباشد، روابط میان افراد بشر حتی به کلی به هم میخورد. خود همین یکی از نعمت های بزرگ الهی، ولی تنها میزان عالم، ترازویی که قوه ثقل را به استرام میسنجد، اونی تنها میزان نیست. انسان کامل میزان و معیار و آلت سنجش انسان‌های دیگر است. منطقیین، فلاسفه، علم منطق را علم میزان می‌نامند، یعنی علم آلت سنجش، چون با علم منطق می‌گویند افکار را، شکل و صورت افکار را می‌شود سنجید که آیا این افکاری که ما در ذهن خودمون شکل میدیم و ترتیب میدیم، آیا به شکل صحیح و صورت صحیحی ترتیب یافته یا نه؟ مقیاس است، میزان آلت سنجش. برای یک بنا شاغول برای اون میزان است، چون عمودی بودن دیوار رو میسنجد. تراز برای یک نفر عرض میکنم که باز بنا میزان است، چون افقی بودن دیواری که کشیده با اون میسنجد. یه سانتی که ما در دست میگیریم، یه بزاز، یک زر و متر و یارد و یه حرفا که در دست میگیرد، او برای اون میزان است، آلت سنجش است. قانون برای زندگی افراد بشر میزان است، میزان روایی و ناروایی. عدالت که خودش حقیقتی است، قبل از قانون وجود دارد. عدالت باز میزان قانون است. عمل من باید با چی سنجیده بشه؟ با قانون. خود قانون با چی سنجیده بشه؟ از کجا که قانون درستی باشد؟ باز میزان قانون عدالت است. توجه کردید؟ میزان عدالت حق است، یعنی استحقاق است. اعطاء کل ذی حق حقه، استحقاق ها که در واقع میفته به قضیه نظام هستی. پس ببینید، برای هر چیزی میزان و مقیاس قرار داده شده تا میرسه به اون چیزی که خود او مقیاس همه چیزهاست، که اون متن خلقت و جرایان اصیل خلقت است که مقیاس همه چیز قرار میگیرد. پس و نجم و شجر و یفتدان و سماع رفعها و وضع المیزان. در اینجا حدیثی در تفسیر صافی و تفسیرهای دیگر نقل کردن، در ذیل همین آیه که نشان میدهد به این که این میزان محدود به این میزان جسمانی نیست و بلکه از دائره زندگی بشر و اجتماع بشر هم یعنی توسعش بیشتر است، همه عالم رو فرا میگیرد. خلقت اساسا بر اساس میزان است، با یک سنجش معین است. همینه، این حدیث در همین جا آمده است که پیغمبر اکرم فرمود بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان ها و زمین که به پاس به عدل، به پاس با میزان عدل به پاس. یعنی اگر ظلم و اجحاف و عدم رعایت استحقاق ها می بود، این نظامی که شما می‌بینید برپا نبود. و سما رفعها و وضع المیزان، همه اینها برای چی؟ این جمله رو هم بگیم که امروز من به اجازه آقایان که یک جلسه ایست که باید برم، زودتر باید برم، به خود زودترم من خاتمه میدهم. تعبیر خاصی دارد، الله تطغوا فی المیزان، این که در میزانها شما بشرها طغیان نکنید، خلاف میزان عمل نکنید. تعبیر خیلی تعبیر خاصی که انسان اول تعجب میکنه، چون الله تطغوا فی المیزان تفسیر است. خب این چه تفسیر است که علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان و النجم والشجر يهتدان و السماء رفعها و وضع الميزان، ان لا تطغوا في الميزان، این که شماها در تنجش خطاکاری نکنید. حالا اما از این که تفسیر همون وضع الميزان باشه یا اونجوری که من فکر میکنم تفسیر جمله های قبل هم باشه، این چه نوع تفسیر کردن است؟ تفسیرش عجیبه که انه این است، همه اینها معنی چیه ای انسان؟ یعنی این، توجه کردید؟ همه اینها یعنی این، توجه کردید؟ الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر و یسجدان، اونها با حساب منظم هستن، گیاه و درخت خدا رو داره سجده می کند، یعنی امر خدا رو خدای خودش رو اطاعت می کند. این آسمان بلندی که قرار داده شده، این مقیاس ها که نهاده شده است، اینها یعنی چه؟ یعنی که برای چی؟ اینها یعنی چه؟ معنی اینها چی؟ یعنی تو از اینها چه معنی درک می کنی؟ ای انسان، الله تبارک معنی همه این حرف ها، یعنی اونی که تو از همه اینها باید بفهمی اینه. خب رود شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هست توسلی به اون وجود مقدس و مبارک، این حدیث شریف را، حدیث توحیدی این را که همه شنیده اید، حدیث سلسلت الذهب، یعنی حدیث راوی طلایی، سلسله یعنی رشته. در احادیث وقتی که نقل میکرد، مثلا یک کسی راوی میگفت من روایت میکنم از فلان کس، مثلا اسمش احمد بود، احمد روایت میکرد از محمود، محمود روایت میکرد نمیدونم از خالد، خالد روایت میکرد از کی، اون گفت از زراره، اون گفت محمد ابن مسلم، تا میرسید به امام. اینا رو میگفتن سلسله، یعنی سلسله راویان. این حدیثی که میخوام نقل بکنم، بعدها علمای حدیث اسمش رو گذاشتن حدیث سلسله الذهب، یعنی حدیث سلسله طلایی، یعنی حدیث راوی طلایی. این تعبیر سراوی ها کردن، یعنی دیگران کردن. چرا؟ برای اینکه حدیثی بود که حضرت رضا فرمود من روایت می کنم این را از پدرم موسی بن جعفر، و او روایت می کند از پدرش جعفر ابن محمد، و او از پدرش محمد ابن علی، و او از پدرش علی ابن الحسین، او از پدرش حسین ابن علی، او از پدرش علی، او از رسول خدا، او از جبرئیل، او از لوح، او از قلم، از خدای متعال. دیگه سلسله دیگه از این طلایی تر نمیتونه باشه. طلایی میگن دیگه از این بهتر دیگه نمیشه پس. این جریان در نیشابور رخ داد و این نشون میدهد میزان محبوبیتی که ائمه اطهار در میان مردم در خصوص مردم ایران داشتن، علی رغم اون همه فعالیت هایی که دستگاه خلافت عباسی داشت. عجیب است. مأمون حالا به خاطر اون سیاستش که دیگه وقت نیست بخونیم صحبت بکنیم، حضرت رضا را در معنا کرهن و به ظاهر توان از مدینه حرکت میدهد و با تجلیل، ولی محرمانه دستور میدهد که از شهرهای عبور بدهید، که از شهرهایی که در اونجا مراکز شیعیان است عبور ندید، از دیراها بیارید یا از جاهایی بیارید که شیعه در اونجاها وجود نداره، مردم نمیشناسن علی ابن مطرزا را. حالا اون تجلیل های ظاهری که ببینید باید این نقشه های سیاسی زیر پرده شدون نوشتن. و لحاظا مخصوصا قم که از مراکز بود، از قم نیاوردن، بغداد خودش که مرکز بود، بالاخره مرکز همه گروه ها بود و آمدن حضرت رضا در اونجا ممکن بود حرکتی اساسا ایجاد بکند، از بغداد عبور ندادن، از کوفه عبور ندادن، از دیرها همینجور آوردن. مثل این که باور نمی کردن در نیشابور، یک شهر دور افتاده خراسان، چنین ولوله‌ای به وجود بیاد. حضرت آوردن از نیشابور که عبور بدهن. مردم نیشابور که اون وقت نیشابور مرکز خراسان بوده، یعنی خراسان به اصطلاح جنوبی یا خراسان مرکزی، نه خراسان اون قسمت‌های شمالی، شهرهای ماوراء النهر و مثل بلخ و بخارا و مرو، اونها هم البته اونها هم شهرهای بزرگی بوده، ولی در این قسمت خراسان فعلی مرکز نیشابور بوده. طوس که همین شهر طوسی است که در چهار فلسفه غرب مشهد هست، قبر فردوسی هم اونجا هست، این هم شهرکی بوده است، یا دهی قصبه‌ای بوده یا شهرکی بوده، و این محل فعلی مشهد اساسا شهر نبوده، دو تا ده کوچک بوده، ده سناباد که همون جایی است که حضرت در اونجا مسکون هستن، و ده نوغان که الان محله نوغان در پایین خیابان مشهد معروف است، محله نوغان بهش میگن. اینجا فقط خصوصیت تاریخی قبلی که داشت این بود که هارون در سفر خراسانش که می آمد به همین جا که رسید مریض شد، نتوانست حرکت بکند، بعد مرضش دوام پیدا کرد، همون جا مرد، در همین سنابات دفنش کردن. می دونیم در همین محل حرم حضرت، در پایین پای حضرت، در وسط گنبد در واقع، این هارون در اونجا مدفونه. و این محوطه، این چهار دیواری بود که به اعتبار قبر هارون که این چهار دیواری را طرح کرده بودن و مأوا هارون را در وسط خاک کرده بودن، یعنی اگه این وسط زیر و گنبد را اگر بگیریم که قسمت پایین پای حضرت می شود، اون مقبره هارون است. علت این که حضرت رضا الان قبرشون در وسط قرار نگرفته و بالاتر جاش تنگه همین است، چون اون وسط قبر هارون بود و مأمون خیلی دلش میخواست که قبر حضرت رضا را در پایین پای پدرش هارون دفن بکند، که در اونجا طبق اون چه که در احادیث آمده جریانهای خارق العاده رخ داد، که بعد اجباراً آمدند و در بالاتر هارون حضرت را دفن کردند. غرض اینه که اسم این بقعه هم بقعه هارونیه بود، اصلا اسمش بودن بقعه هارونیه، این بود که بعد حضرت در بالاسر دفن شدند. و دعبل شاعر عجیبی هست، به اصطلاح امروز یک شاعر انقلابی که من خیال نمی کنم در عصرهای ما چنین شاعرهایی پیدا شده باشه. خودش می گفت 50 ساله که دار خودم رو میدیدم حرکت میدم، 50 ساله، یعنی 50 ساله حرفایی میزنه که باید بره سر دار. توجه کردی؟ نه. آقا شعر میگفت که بن العباس را آتش میزد، گفت قبران فی توز. بله، خیر الناس کلهم کلهم و قبر شرهم و هادا من العبر. دو تا قبر در توز در یه جا، بدترین خلق خدا و بهترین خلق العبرت. بله، ما ينتعرج من قرب الذكي ولا على الذكي بقرب الرج من ضرری. آیا اون کلیف هیچ سودی از این پاک میبرد یه ذره؟ آیا به دامن این پاک از کلیفی اون کلیف گردی مینشیند؟ ابدا. تو این دیگه خب معلومه دیگه، آتش میباره از این شعر، آتش میباره. قرار در نیشابور حضرت رضا وقتی که آمدن استقبال عظیمی شد، زن و مرد کوچک و بزرگ ریختن، شهرم خیلی شهر بزرگی بود. به استقبال حضرت علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و اون عالمترین شهر آمد و گفت این افتخار را به من بدید که من جلودار شطر حضرت باشم، غاشیدار باشم. یعنی گرفت به دوش خودم، گفت این افتخار ساربانی را به من بدید. این عالمترین و محترمترین محترمترین شهر، مردم شهر نیشابور این کار رو کرد. خب مأمورین هم که اجازه توقف نمی دادن، حد اکثر بود که عبور بکنن، مردم خیلی مایل بود.
گفته این که معنی شکر یک نعمت یعنی حق شناسی و قدردانی و بهره‌گیری از اون نعمت در اون هدفی که اون نعمت برای اون هدف آفریده شده است.